أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، تا به اینجا روشن شد که ساختن طلا و ساختن آنیه طلا یا ساختن آنیه نقره خالص حرامه. بنابراین مبنا که حرام باشه قهرن مالیت هم نداره، اجرتی هم که در مقابل ساخت و ساز این هیئت ها قرار داده بشه مثل ساخت و ساز مثلا فرض کنید که اصنام بت‌هایی که بسازند، معلومه که اجرت در مقابل او حرامه. پس اجرتش بحثی درش نیست و بنابراین حتی اگر کسی صورت آنیه ذهب و فضه را به هم بشکنه موجب برای زمان نخواهد بود، زیرا زمان در جاییست که عملی دارای ارزش باشه. اگر کسی مال دیگری را تلف کرد ضامنه، اما اگر بنا شد که صورت آنیه ذهب و فضه مثل صورت بت‌ها باشه و ارزش مالیت نداشته باشه، کسی اگر شکست و از بین برد صورت را موجب برای زمان و عرش نخواهد شد. این مسلم. حالا که مسلم شد، اگر بیعی که ما بکنیم، یک مثلا آنیه ذهب و فضه هست در بازار میخواد بفروشه، لا محاله اگر پول در مقابل خود جنس قرار بگیره، همونطوری که شیخ رضوان الله تعالی علیه در مورد فروش اصنام، یعنی چوب و توتم تختهی که از او سنم یعنی بت می سازن یا امثال ذالک، اون شیخ میگه بی در مقابل ماده اگر قرار بگیره صحیحه، زیرا مواد اونها مثلا اخشاب یا غیر خشبه، یا در اون زمانهای جاهلیت خرما بود. خوب از اون خرما ارزش داره و پول در مقابل ماده حرام نیست، بیش هم صحیحه. اما اگر در مقابل صورت قرار بگیره، چون صورت شرعاً مالیت نداره، یا محال بی باطله. و اگر آمد جنس در مقابل هر دو قرار گرفت، پول در مقابل هر دو قرار گرفت، هم در مقابل صورت هم در مقابل ماده قرار گرفت، لا محاله از قبیل تبعض صفقه هست. اون بخشی که در مقابل صورت قرار گرفته بی نسبت به او باطله. حالا با توجه به این اصل مبنا که روشن شد، یه مطلبی هم گفتیم در جلسه قبل، استاد خویی استظهار کرده، ایشون میگن اصلا ایشون میفهمن این که تفسیر کردن بی را به مبادله مال به مال، حقش این است که بگن مبادله ملک به ملک، زیرا گاهی از اوقات یک شیئی یک شخصی بایعی میفروشه و یک خریداری هم میخره که اصلا در پیش عرف مالیت نداره. مثل که عرض کردیم به قول ایشان یک کاغذی از پدرم توی آشغالا پیدا شده، یک آشغال فروشی آشغال خری هم پیدا کرده این را، حالا هیچ کی اگرم بره بازار کسی از اون یه فلس هم نمیخره، اما خب من به خاطر عشق به پدرم این را میگرم، پس مالیتم یه امر عرفیه، در پیش عرف این کاغذ پاره ارزش نداره و کسی به مقابل او پولی نمیده، اما برای من شخصی به خاطر خط پدرم این ارزش داره. خب اگر ارزش داره، من از اون آقا که گرفته، حق اختصاصی برای او ثابته، من میام از او میخرم این را، گاهی از ثمر بزرگم پول میدم. اینجا مبادله مال نیست، زیرا این مالیت نداره در عرف، و انما فقط حق اختصاصی او بر این کاغذ پاره پیدا کرده. لذا میگه بی هست در صورتی که مال نیست، و لذا میگن ایشون بی مبادله ملک به ملکه. و اگر مبادله ملک به ملک بود، مالیت درش اعتبار نداشت. حالا اگر کسی آنیه ذهب و فضه را میخواد بفروشه، درسته که آنیه ذهب و فضه صورتشون مالیت نداره، اما اولا ماده اونها که خب طلا و نقره است مالیت داره، و فروش او به اعتبار اصل جنس بدون لحاظ صورت دارای مالیت، و بیع او درسته، هم به تفسیر مبادله مال به مال و هم به تفسیر مبادله ملک به ملک. اما اگر بنا شد که صورت منظور بود، لا محاله، چون اون صورت محرمه از نظر فقهایی که تفسیر کردن مال به مال، لا محاله صورتی که مالیت شرعا نداره بی نسبت به اون بخش باطله، زیرا صورت از نظر شرع مالیت نداره. اما خود ماده را اون بخش اگر فروخت بدون لحاظ صورت، و صورت در مقابل پول قرار نگرفت، مسلماً بی از نظر همگان صحیح هست و بدون اشکال، زیرا ماده طلا و نقره است و بلا اشکال جائز، مانعی هم نداره. بنابراین یاد ما نره، چون این مسئله محل ابتلا هم هست. حالا اگر انسان میره کتاب فروش و نقره فروش ها، احیانا ظروفی از طلا و نقره دارند، حالا ولی اونها ارزش زیاد را برای صورت قائل هستند، اما اگر ما پول را در مقابل ماده قرار دادیم، گفتیم آقا ما این جنس را از شما میخریم یا اون فروشنده، همینطور مانعی نداره و بیع صحیحه. اما به مبنای استاد خویی که میگه مبادله ملک به ملکه، نه، پول در مقابل این ظرف ما میدیم، ولو اینکه بخشی از پول در مقابل صورت قرار بگیره، ولی ما پولی که ما میدیم، چون پول در مقابل ملک، این ظرف ملک فروشنده، پول را ما هم در مقابل این ملک میدیم، و مبادله ملک به ملک درست است، و بنابراین بیع صحیح خواهد بود بلا شبهه. به این جمله ای که تمسک شده الا حرم الله شیئا حرم ثمنه، دیدیم که این حدیث هم اولا در کتب شیعه نیامده، فقط در کتب سنی است. اون هم میگن که در بعضی از نسخه هایی که در کتاب از کنم احمد ابن حنبل بوده، اذا حرم الله اکل شیئنه، نه اذا حرم الله اصل شیء وارد نشده. بس از این جهت مسئله قابل حل، و می توانیم بگیم که بی صحیحه. بعد از ذالک فکرانا شگید وارد میشه در مسئله پنجم. میگن که اگر بناش که سفری، یعنی از کنه مسی را بگرن، روش را طلا و نقره نصب کنند، این چند حالت درش تصور میشه. حالت اول اینه که فضلا یک کسی ظرف طلا و نقره را قرار بده، ظرف را از مس قرار بده، و به همون مقدار هم روی او طلا یا نقره بکشه. مثلا مثل اون سابقه که آدم اریان اشراف میدونه، کلاخوری درست میکنن از جنس مس، بعد برای تفاخر این همون کلا را از جنس نقره یا طلا درست میکنن، میگذارن روی سر آقا، مثل اگه یادتون باشه اون زمانی که شاه بود یک تاج هایی می ساختن که تاجم از طلا بود، روش طلا می کشیدن. اگر اون چه که روی ظرف مسی کشیده میشه خود او هم یک کلاهی باشه یا خود او هم یه ظرفی باشه به همون اندازه ای که اون ظرف مسی است، ظرف طلایی درست کردند و یا ظرف نقره ای بر روی او نصب کردند. خب مسلماً الکلام مسلماً اون ظرفی که نصب شده و به همون مقدار هم هست بلا ریب او باطله، بیعش باطله و پوشیدنش هم باطله. همه اون حرفایی که گفتیم در نتیجه در مورد اینجا هم میاد، زیرا این به منزله که ان دو ظرف، یک ظرف مسی و یک ظرف طلا یا ظرف نقره است. خب قهرن بی در مقابل ظرف طلا و نقره باطله. استعمال هم طبق منظوری که قبلا گفتیم که بسیاری از فقها حتی هر گونه استعمال ظروف طلا و نقره و حتی نگهداری او را هم ممنوع می دانند، لا محاله بی ام در مقابل اون بخش خواه ناخواه باطل می شه طبق اون چه که درد شد. پس در اینجا که سید میگه از صفر و غیره الملبس به احده ما یحرم استعماله اذا کان علا بچ لبن فسره کان اناعا مستقلا. ای خواه اگه او منفصل بشه خودش میشه یک اناع مستقل جداگانه، لامحاله همون احکام طلاب زانی ذهب و فضه نسبت به اون هم این هم جاری خواهد بود بلا ریب، بحثی هم برش نیست. بعد میفرمند به این که و اما اذا لم یکن کذالک، اما اگر ما یک کسی مثلا ظرفی ساخته برای خوشایند مشتری ها و خوشایند مهمان ها قطعاتی از طلا و نقره به این ظرف وصل میکنه، مثلا فرض کنید که یا استکانه درست میکنه دستش از طلایه برای خود اون ماده دیگرش مثلا از جنس رویه یا آلومینیومه امثال ذلک، به مفضز یعنی جنسی که روی او فضه و نقره کوبیده شده. اگر به این صورت باشه قهرن این تصرفش حرام نیست و خرید فروشش هم مانعی نداره. چرا؟ چون آنیه نیست، آنیه اونی که خودش به صورت ظرف در آمده. این که ظرف نیست، ما یه تکه‌ای از نقره یا یکی از طلا به ظرف وصل کردیم، این را بشکن مفزز یا مذهب، یعنی بخشی از طلا یا نقره به او وصل شده. مفزز مذهب شیخ سید میگه لا بأسر بل مفزز المتلی بل محمل موبه به احد هما نعم یکره. حالا مالیده نه عرض میکنم، نه اون مالیده عرض میکنم، این اول حرف چاجی کنیم. اول اینه که مثلا فرض کنه جناب عالی یک لیوانی آوردی، دسته لیوان را نقره کردی، باقیش رویه. یا مثلا فرض کنی که یک سینه آوردن، دسته های سینه از طلایه یا از نقرهه. یا مثلا چیزهای دیگری آوردن در توی خانه، یک تنگ آوردن به این تنگ طلا و نقره وصل کردن، این مانعی نداره چون ظرف نیست. اونی که حرام شده ظرف طلا و نقره، اما اگر ظرف مثلا از جنس دیگریه بهش نقره کوبیدن و به صورت به قول مرحوم خواهی خلخالی ما به صورت چند تا گل نقره روی ده نصب کردن. نه، این چون برش صدق ظرف نمی کنه لا محاله مانعی نداره. به همینطور اگر از طلا بر فرض گل تاختن و روی ظرف نصب کردن برای زیبایی و برای تفاخر یا به هر علتی، این نامحال حکم ظرف طلا و نقره را نداره، استعمالش هم حرام نیست، به اشراعش هم حرام نخواهد بود براش که. اما اگر بناشه که نقره ظرف چی نقره یا طلا را آب کردن و بعد آب طلا را روی ظرف دادن، دقت میکنین آقایون، آب طلا را یا آب نقره را به ظرف مالیدن و به این صورت در آوردن، این چه حکمی داره؟ آب نیست که جدا هم نیست، مثل صورت اول نیست، بلکه آب طلا را روی مثلا نیست یا روی مثلا ناب نقره را روی ظرف نسی امثال ذالک اونطور مالیدن، اون چه حکمی داره؟ اینجا می فرمان به این که المفضل هو اناء نصب نصب عليه قطعات من الفضه لا اشكال همش که گفتیم، یا قطعات من الذهب، این درش بحثی نیست. اما حالا اگر آمدن آب طلا را روی همه ماریدن، اینجا میفرمایند که بازم مانعی نداره، چون ظرف طلا نیست، اونی که ممنوع شده بود خود ظرف طلا ممنوع شده بود یا ظرف نقره، این ظرف شدنه، یا فرض کنی مثل روی او را برپرد آمیدن مالیدن طلا و نقره، اون اشکال نداره. بله، اون تا اون نقطه ای که طلا یا نقره کشیده شده، اون نقطه را نباید لب زد. اگر میخواد از این ظرف بخورید، باید اون نقطه یا بدون طلا و نقره باشه، یا اگر طلا و نقره در اونجا هست باید کنده بشه و آب را در ظرف را از نقطه‌ای که روی او طلا و نقره قرار نگرفته استفاده بشه. چرا؟ در این رابطه می‌فرمایند به این که خب حالا اگر پس کنید تو الانیست که قابل برای مثلا برداشتن باشه، ده این فرض میگرد میکنید، از کنم حضورتون که خب اون وقت میفرمند که لا اشکال فی عدم صدق آنیت ذهب بلفزه، به اینی که مفضله یا به صورت مذهب برش وارده شده. و از کنم حضورتون که این مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف این را هم منع کرده که حتی اگر قطعاتی از طلا و نقره متصل بشه بازم ممنوعه، حیث ذکر انه که اناء الفضه، عجیبه که شیخ در کتاب خلاف فرموده اگر ظرف طلای ظرف مسی را یا امثال ذلک را بهش نقره و طلا چسبوندن هم کراهت داره، بعد کراهت را هم چون شیخ گفته عین طلا و نقره است، کراهت تفسیر شده در فرمایششون به همون حرمت. اما غیر از شیخ، مرحوم صاحب جواهر به دیگران میگن ما ندیدیم کسی قائل به من شده باشه و گفته باشه که استفاده کردن از یک چنین چیزی حرام است و ممنوعه. صاحب جواهر ادعا میکنه که من اصلا نداره، ولی کراهت به معنای اصطلاحی در این وجود داره. سیدن بر عربه میگه مکروه از ظرف مفضل استفاده کردن، ظرفی که ببخشید نقره بر او قرار گرفته. از کنم اون جمله‌ای که گفتم تمام نقره به مالن، اون حرف بعده، این قبل این که اون اینجا کنم این از کنم، ظرفی که درش قطعاتی از طلا و نقره نصب شده که به این میگن مفضل یا مذهب، این ضعف را میگن استفاده ازش کراهت داره و اون نقطه‌ای که میخواد بخورید آب را اون نقطه هم نباید حتما نقطه باشه که گش کوویده شده باشه نقره، و اگر کوویده شده هم مثل امام صادق که با دندان کند اون را و بعد آب را میل فرمودن. چرا؟ شیخ فرموده این مکروهه و هم کراهت شیخ را هم حمله بر حرمت کردن و رضا گفتن هیچ وجهی برای فرمایش شیخ نیست که قائل به حرمت بشیم، زیرا این برای صدق آنیه ذهب و فضه نمی کنه. برای حمله بر کراهت کردن عمده این است که به چه دلیل. حالا این ظرفی که مثلا یه ابریقی آوردن چند نقطه را با طلا یا با نقره کوب کردیم یا طلا کوب کردیم، چرا از این ظرف گفتن کراهت داره؟ کراهت شیخ که حمله بر حمد کردن گفتن هیچ دلیل نداره، و لذا صاحب جوار میگه اون چه که ما دیدیم از متقدمین و متأخرین کسی فتوای بحرمت نداده. اما حالا چرا میگن مکروهه؟ علت کراهت را میگن جمع میشود بین روایات با. ببینید در صحیحه عبدالله ابن سنان و معاویه ابن وهب، در این دو صحیحه امام علیه السلام رسمن حکم میکنه به جواز و عدم من. روایتش را بخونیم. صحیحه عبدالله ابن سنان یا حسنه مثلا به حسب اینکه ابراهیم ابن هاشم آیا ثقه هست یا فقط ممدوحه، گاهی تعبیر به حسنه میشه گاهی به صحیحه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یشرب الرجل فی القدح المفضز، خوردن از قدحی که بخشی طلا یک بخشی نقره بر اون نصب کرده اند اشکال نداره، منتها فرمود و اعزل فمک عن موضع الفضه، اون قسمتی که نقره کوب کردن ولی اون بخشی که نقره کوب درش نشه از اونجا آب بنوش، از دختری که اگر نقره قرار گرفته نشه. اینجا دقت کنید اعزل گفته، امر فرموده. بعد روایت دیگر صحیحه معاویه ابن وهب عن سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن الشرب فی القدح فیه ذبه من فضه، ذبه قسمتی تکه از نقره بر این دست قرار گرفته. قال لا بأس الا ان تكره الفضه فتنزعها، مانی نداره از این ظرف استفاده کنی، منتها اگر قسمت در او قرار گرفته بخشی را نور کوب کردن بهترش این که او را بکنی و بعد بخوری. این دو روایت رسما گفته آنیه مفضل یعنی نور کوب بلا اشکال فرا خوردنش جائزه، ولی از نقطه ای که نقره در او قرار گرفته اعزل فمک، از اون نقطه نخور. در مقابل این روایتی که دلالت بر من کرده و گفته خوردن از آنیه مفضل هم حرام و جائز نیست که شیخ در خلاف تفسیر به این کرده، دلیل این قول حسنه حلبی است عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تاكل في انيه من فضه ولا في انيه مفززه، در انيه ای که نقل کوب هم شده از اون هم نخور. اون وقت آمدن گفتن که به دلیل اون دو روایت اول که امام اجازه داد از او خوردنش به این آیت دوم که آمده گفته است به این که نخور حمله بر کراهت میشه، چون ما یاد گرفتیم در علم اصول که میگوین به نص رفع ید از ظهور میشه. اگر مثلا در یه حدیثی وارد شد اقتصل للجمعه، حدیث دیگر گفت لا بأس به ترک غسل جمعه، میگن لا بأس صریح است در این که مانعی نداره و جائز ترک غسل جمعه، اما امری که وارد شده اقتصل للجمعه میگن امر ظهور در وجود داره، به خاطر نفسی که لا بأس باشه از ظهور در وجود رفعیت میکنن و بعد هم میکنن امر را بر استحباب. اینی که یاد داریم، همه ما یاد گرفتیم، به خاطر نفس از ظهور رفعیت میشه. اما یه مطلبی را استاد خویی نقل میکنه، مطلبی را که تقریبا بعضی از دیگرانم این حرف رو زدن، این روایت همین در باب 66 از ابواب نجاسات، در همون باب مراجعه کنید، تمام این روایات هر سه در اون بابه. عرض میکنم که این بحث در علم اصوله. اگر یادتون باشه در کتاب معالم مرحوم صاحب معالم اول یه سلسله ادله را اقامه میکنه برای اینکه ام دلالت بر وجوب داره، نه هم دلالت بر حرمت داره. من یادتون اگر باشه صاحب معالم در اون آخر میگه تتمتون یا تنبیهون، میگه اونقدر امر استعمال در ندب شده که به آسانی نمیشه هر امری را حمله بر وجوب کرد، بلکه حمله بر وجوب نیاز به قرینه داره. یادتون هست این حرف در اونجا زده. اما یه حرفی بعد برخی از اصولیین آمدن گفتن، مرحوم سیدنا الاستاد، اینا میگن بین که اصلا صیغه امر برای طلب فقط وضع شده، صیغه نهی هم برای طلب ترک وضع شده. وجوب در مورد امر و حرمت ترک و لزوم ترک در مورد نهی، اینها را حکم عقله، دخلی به حکم شرع نداره. یعنی میخوام بگویند که اصل صیغه امر برای طلب وضع شده. طلب امر مدید که طلب ایجابی باشه یا طلب ندبی باشه، بله هر کسی به شیئی که امر میکنه، اضرب انصر امثال ذلک، این معنیش این است که مولا داره از تو این را میخواد. اما حالا خواستن هم در مستحباب است هم در وجوبه. مطمئن میفهمند که از نظر عقل مولای علل اطلاق و خالق آسمان و زمین و خالق خود ما بشرها اگر از تو چیزی را خواست، شرط عقل لزوم اطاعته. این لزوم میگن حکم عقله و الا از نظر صیغه فقط برای طلبه. طلب هم قدر مشترک بین وجوب و ندبه. و حافظه در ناحیه نهی میگن نهی هم معناش اینه که مولا از تو طلب کرده ترک او را. اونجا هم باز حکم عقل ما الزام میکنه که مقام عبودیت ما از یک طرف با الوهیت و خالقیت ذات حق ایجاب میکنه عقلا که اون که مولا طلب ترک کرده تو ترک کنی. پس اون الزام حکم عقله، چه در وجوب چه در ناحیه حرمت. بنابراین استعمال لفظ در هر یک از این دو حقیقت مجاز نیست، زیرا لفظ هم که استعمال در وجوب بشه به معنی طلبه، که در ند استعمال بشه به معنی طلبه. منطقه در عام طلب الفعله، در ند طلب ترکه. و این استعمال که در وجوب که در ند هر دو حقیقت و مجازیتی در کار نیست. حالا ایشون میفرمان که اگر کسی بیاد بگوی که خب آقا این روایاتی که شما نقل کردید و اون دو دست، اون دو دسته اول روایاتی که گفتش که از کنم صحیحه عبدالله ابن سنان به حسنه حلوی بود که در اونها دلالت بر من کرد. بله چی؟ در آنیه دلیل بر جواز لا بأس بأن یشرب الرجل فی القدح المفضل مثلا اعزل فمکه، در دومی هم فرمود که لا بأس الا ان تکره الفضه فتنزاها، در مفضل فرمود لا بأس، این صریح است در جواز ترک. اما اونی که دلالت بر وجوب کرده اینه که لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفززة، بر اساس این روایت شیخ در خلاف گفته خوردن از آنیه مفززه که روی نقره کوبیدن اون هم مفهوم به حرمته. قهرن در جواب شیخ باید همین عرض کنیم، بگیم اولا مقتضای جمع بین اون دو روایتی که گفته لا بأسه و این روایتی که میگه لا تأکل، مقتضای جمع حمل بر کراهته. و اما به مبنای استاد خوی کسن میگیم که این مجازیت بر کار نیست، زیرا ام استعمال میشه در اعم از وجوب و ندب با حکم عقل، حکم عقل هم به لزوم عمل با این نهی که در با این جوازی که وارد شده قهرن نیست. فقط یه اشکالی در این هست و اون اینه که میگن در این آن روایت حلبی که فرموده است لا تأکل نه کرده، گفته لا تأکل فی آنیت من فضه ولا فی آنیت مفززه. میگه خب اینجا در مورد فضه که قطعا نه، نهی تحریمیه، به یک کلمه دوتا رو به هم عطف گرفت، گفت نه در آنیه فضه بخور و نه در آنیه مفززه، یک لا تأکل یا لا تشرب وارد شد و انتا مارد به دشید را در یک جمله لا تأکل نکرد، مفضه و مفززه. خب اینه چیکار میکنیم؟ خب ما یه چیزی که در اصول خوندیم که میگیم قاعدتاً عطف گرفته اگر شد دو چیز با هم، این معناشه که این دو چیز با هم در توق مشترکن نیست آقایون. اگر گفت جا از زیدون به امرون، معناشه که زید و ام هر دو در مجیع مشترکن دیگه، درسته؟ اینجا هم وقتی میگه لا تأکل فی آنیت فزدتن بلا مفززه، اگر بناشه نه به معنای حرمت باشه، پس در آنیه مفضه هم که درش نور کوبی رشه باید بگیم حرام خودرش. این با مبنایی که عرض کردیم که اصلا مانعی نده، چون گفتیم که اصلا نه برای قدر جامع بین حرمت و کراهت بحث شده، لزوم ترک حکم عقل دخلی به موضوع اوله نداره. این یک. خب میگیم این دوتا به هم عطف گرفته شد، استاد خوی قشنگ جواب میده، میگه که اگر بنام شد که ما قائل شدیم که حرمت حکم عقله، بنابر این ولی لفظ نه در قدر جامع وضع شده، خب هیچ معنی نداره که نسبت به فضش حرام باشه، نسبت به مفضدش حمله بر قدر کراهت کنیم، چون لا تشرب یا لا تأکل برای اصل قدر جامعه طلب ترک وضع شده. الزام از ناحیه لفظ نیست که را بگید استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، یه لا تأکل گفته نسبت به فضش حرمته، نسبت به مفضلش کراهته و این استعمال لفظ در اکثر از معنا غلطه. نه، میگیم در هر دو لا تأکل وضع شده برای طلب ترک، منتها نسبت به فضش حتما طلب ترک به حکم عقل لازمه، برای که نسبت به مفضلش بگیم چون که طلب ترک را خود شارع اجازه داده در بعض روایات، حمله بر چی میشه آیان؟ کراهت میشه. پس این هم نسبت به مفضل که کراهتش حاله برای اثبات حد کردنه و وقتی هم برش نیسته. اما خوردن اعزل فمکه، میخوام بگیم اعزل فمکه ازش استفاده میشه که از نقطه خورد، بله اون مفضل باشه، از نقطه‌ای که خلیش قرار گرفت، نقطه قرار گرفته، طبق این دو روایتی که گفته اعزل فمکه، از اون نقطه نباید خورد، از نقطه دیگر باید آشامید. صلی الله علی محمد.